18:30 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری ترکیه از احزاب سیاسی خواست فضای ثبات و اعتماد را حفظ کنند. رئیس دولت در تبعید یمن می گوید با حوثی‌ها گفتگو نخواهد کرد. یوکیو آمانو می گوید حل موضوع PMD در یک بازی زمانی معقول پس از اجرای توافق جامع ممکن است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پی برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور از احزاب و نیروهای سیاسی خواست تا با رفتار مسئولانه خود در راستای حفظ آنچه فضای ثبات و اعتماد در کشور خواند تلاش کنند. حزب عدالت و توسعه، حزب مطبوع رجب طیب اردوغان، در انتخابات پارلمانی که روز گذشته برگزار شد پس از 13 سال اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد. بنابر آخرین آمار منتشره از میزان آرای خوانده شده، حزب عدالت و توسعه توانست 41% آرا را به دست آورد که فرصت در اختیار گرفتن 258 کرسی از 550 کرسی مجلس را به آن حزب می دهد. این میزان 18 کرسی کمتر از حد نصابی است که برای تشکیل دولت تک حزبی در ترکیه لازم است. در همین حال هر سه حزب اپوزیسیون تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه را رد کردند و از همین رو تشکیل دولت در تازه در ترکیه با اما و اگرهایی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالربه منصورهادی رئیس دولت در تبعید یمن میگوید در گفتگوهای آتی پیرامون بحران آن کشور با شیرشیان شیعه حوثی گفتگو نخواهد کرد. قرار است در روزهای پیش رو گفتگوهای گروه‌های مختلف یمنی در سوئیس برگزار شود. دبیر کل سازمان ملل که روز شنبه در برای برگزاری این گفتگوها صحبت کرد، از همه طرف‌های درگیر خواسته بود که بدون پیش‌داوری وارد گفتگو شوند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت اطمینان دارد که حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD در یک بازه زمانی معقول پس از اجرای توافق امکان پذیر است. یوکیو آمانو که در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین صحبت می‌کرد، اضافه کرد که اجرای پروتکل الحاقی که در تفاهم لوزان پیش بینی شده و همچنین سایر اقدامات از سوی تهران میزان اطمینان از برنامه هسته ایران را افزایش خواهد داد. یک مقام فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا میگوید در صورت اثبات فساد در اعطای میزبانی جام جهانی به روسیه و قطر، این میزبانی از آنها گرفته خواهد شد. دومینکو اسکالا رئیس کمیته حسابرسی فیفا اولین مقام این نهاد جهانی است که درباره احتمال بازپسگیری میزبانی از دو کشور نام برده صحبت کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی بدون ارائه توضیحات تنها گفته است که حمید بقایی پرونده‌ای داشته که به همین دلیل امروز بازپرس او را احضار کرده است. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جیسون رضاییان 39 ساله که 11 ماه پیش بازداشت شد با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. مری رضاییان، مادر این خبرنگار که حدود یک ماه است در ایران به سر می‌برد و دو بار تاکنون با فرزندش دیدار کرده، درباره وضعیت فرزندش به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که او بسیار خسته و ناتوان شده است. مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق صدا و سیما، امروز به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. آرش عزیزی، فرزند او، به رادیو فردا گفت پدرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به 5 سال زندان و به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی به 1 سال زندان و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته عملکرد دولت حسن روحانی در قبال تشکل یابی در ایران بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای با اشاره به بازداشت جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل، خواستاران شد که کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری این موضوع را به عنوان یک مورد نقض آشکار حقوق انسانی کارگران به سازمان بین‌المللی کار گزارش کند. به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواست از مقام‌های مسئول در ایران بخواهد حکم آزادی بی قید و شرط آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد را صادر و احکام زندان علیه فعالان کارگری در ایران را لغو کنند. شاپور احسانی راد روز 26 اردیبهشت و جعفر عظیم‌زاده روز 3 خرداد در ارتباط با اعتصاب 35 روزه 1000 کارگر کارخانه لوله‌نورد صفا بازداشت شدند. 500 تن از کارگران شرکت استیم پتروشیمی ایلام روز 13 خرداد دست از کار کشیدند و مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند. به نوشته سایت اتحاد، این کارگران به افزایش ساعت کار خود به 12 ساعت و نیز پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود معترض بودند. اعتصاب کارگران زمانی پایان یافت که کارفرما متحد شد ساعت کار کارگران را به 10 ساعت کاهش دهد و 2 ماه از 4 ماه حقوق معوقه آنان را پرداخت کند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک گزارش داد که مدیریت کارخانه ایران خودرو پس از اعتراض‌های کارگران این واحد در سال گذشته دستمزد آنان را بین 400 تا 450 هزار تومان افزایش داده است. این افزایش دستمزد شامل 17% افزایش مزد سالانه، طبقه بندی مشاغل و افزایش تولید می شود. خبرگزاری مهر نوشت 11 ماه پس از ابلاغ توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به کارفرمایان مصوبه شورای عالی کار را لغو کرد و خواستار پرداخت دوباره حق بیمه از بن نقدی کارگران شد. بر اساس این گزارش، شورای عالی کار اول مرداد سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرده بود که در آن بر توقف حق بیمه از بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار تاکید شده بود. حدود 120 کارگر کارخانه نساجی ایران برک رشت نزدیک به 3 هفته است که در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی گفتند که تنها بخشی از مطالبات 3 ماه اخیر خود را به صورت علل حساب دریافت کردند. کارگران همچنین به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند. کارگران نساجی ایران حدود 20 سال پیش از سازمان صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شد و به نوشته ایلنا تعداد کارگران آن از 1500 تن به 120 تن کاهش یافته است. رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد که دریافتی معلولانی که توانایی کار ندارند تا سقف حداقل حقوق کارگران یعنی 712 هزار تومان در ماه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی تعداد معلولانی که از خدمات حمایتی و توانبخشی سازمان بهزیستی بهره‌مند می‌شود بیش از 1,100,000 تن اعلام کرد و گفت که 10% از این تعداد مشمول افزایش حقوق خواهند شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر، اخبار و گزارش‌هایی در مورد برخورد با تشکل‌های صنفی و یا اخلال در کار آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و یا کارفرمایان بخش خصوصی انتشار یافته است. جلوگیری از بازگشت به کار 26 کارگر فصلی معدن آقدره تکاب به خاطر اعتراض‌های صنفی سال گذشته توسط شورای تامین شهرستان تکاب و کارفرما، احضار 12 تن از این کارگران به دادگاه، رد صلاحیت 5 عضو شورای مرکزی خانه پرستار در انتخابات هیئت مدیره‌های نظام پرستاری سراسر کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازداشت فعالان حقوق معلمان و فعالان کارگری و مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله مواردی هستند که میتوان به آنها اشاره کرد. این اقدامات در شرایطی صورت گرفتند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه بر لزوم سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده بود.
ما در یک مسیر سه‌جانبه گرایی می توانیم به توسعه کشور برسیم. ستون توسعه کشور مهمترینش کار و کارگر است.
مقام های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بارها از افزایش تعداد تشکل های کارگری در ایران سخن گفتند. اما غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، عقیده‌ای دیگری دارد.
دولت نقطه ضعفش وجود تشکلات مدنی در سطح جامعه است و با توجه به اینکه شکایت کارفرمایان از کارگران در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صدور احکام علیه کارگران که در قوانین کار در نظر گرفته نشده، مثل حکم شلاق برای کارگران و رد صلاحیت کارگران آزادیخواه و کارگرانی که مستقل و به فکر دفاع از حقوق کارگری هستند در تشکلات موجودی که هستش، رد صلاحیت میشه. این همه نشان از این میده که دولت جمهوری اسلامی ایران، یعنی در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، سرسختانه با هر گونه تشکلیابی و ایجاد نهادهای اجتماعی در ایران مقابله میکنه و به شدت
آقای غلامحسینی همچنین بر این باور است که گسترش اعتراض‌های صنفی در میان کارگران، معلمان و پرستاران باعث تشدید برخورد با فعالان صنفی شده است.
در آستانه رجحان کارگر بخشی از فعالان کارگر را بازداشت کردند و طی همین ماه‌های گذشته، طی سال گذشته، صدور احکام بلند مدت برای فعالان کارگری که در زندان بودند، برخورد با انجمن‌های صنفی مستقل مثل انجمن صنفی معلمان و قبول نکردن تقاضای جای سندیکای کارگران شرکت واحد، همه و همه دال بر اینه که این حاکمیت در رأس کارش سرکوب قرار داره. برای اینکه امروز به نظر من در یک موضع متزلزلی قرار داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، هم با اشاره به اینکه گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران، معلمان و پرستاران که به گفته او با به خیابان آمدن هزاران تن از آنان در یک سال گذشته همراه بوده است، اعتقاد دارد که دولت حتی با بازداشت فعالان صنفی و نیز کارگرانی که خواستار دریافت حقوق معوقه خود بودند مخالفتی ندارد.
حتی خیلی از فرمانداری‌ها که کارگزار استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که کارگزار دولت عملاً هستند، در این بازداشت و بگیر ببندها نقش داشتن. از جمله در همون بافق کرمان که اون اعتصاب معروف 3 ماه رو انجام داد، بیش از 3 ماه اعتصاب بود، این نقش داشتن. خود دولت همونطور که عرض کردم، چون که سیاستاش بر مبنای این هستش که حرکت‌های کارگری رو و دستمزد رو پایین نگه داره، خب برای که دستمزد رو پایین نگه داره با این دستمزد هم نمیشه زندگی کرد، به ناچار اعتراض میشه و تشکل هم اگه بخواید درست بکنیم، دولت اونو به زیان خودش میبینه، به زیان سیاست‌های خودش. برای همین سیاست دولت این است که اولا اعتصابات و اعتراضات کارگری رو کنترل بکنه، کنترلش هم نه از طریق منطقی بلکه از طریق همون سیاست توسل به زور و سرکوب و اخراج و غیره است و جلوگیری از تشکل است.
در این میان خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران پیمانی شاغل در فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه نوشت که در متن جدید قراردادهای کار آنها آمده است که در صورت اعتصاب پیمانکار می تواند بدون پرداخت مزد با آنها تسویه حساب کند. بر اساس این گزارش، اعتصاب‌های سال گذشته کارگران در گنجانده شدن این شرط در متن قراردادهای جدید کار کارگران مؤثر بوده است. یکی از شرمندگان برای ما نوشته است که کارگران افغان بهترین و با انصافترین کارگران دنیا هستند و به عقیده او هر کس که با آنان کار کرده است می تواند در این مورد شهادت دهد. یک شرمنده نیز می گوید
من 5 تا بچه دارم، خودم هم 52 سالم، بیکارم هستم، کار نیست، خدایا چی کار کنم، از دست این مسئول خسته شدم، دست این مسئول هر جا میرم کن کارم نیست، خدایا تو رو حضرت عباس صدای منو پخش کنیم، بذاریم خجالت بکشن، آبرشون که نمیره، آبرشون که رفته، اما ولی بازم ول نمی کنن کیم، درد ما را نمیرسن کیم.
پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.